ساعت 23 به وقت ایران شما شنونده رادیو فردا هستید. یک سازمان کمک به مهاجران غیرقانونی از احتمال مرگ 60 مهاجر دیگر در آب‌های مدیترانه خبر داد. فیسبوک با 3 میلیارد کاربر محبوب‌ترین شبکه اجتماعی دنیاست. و وزیر خارجه آمریکا با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار کرد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما هستم در 15 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش از ایران و جهان. یک خبرگزاری رویترز به نقل از یک سازمان کمک به مهاجران غیرقانونی از احتمال مرگ 60 تن در آب‌های مدیترانه در راه رسیدن به ایتالیا یا مالت خبر داد. سازمان SOS مدیترانه اعلام کرد که روز چهارشنبه 25 تن که با قایقی از لیبی راه افتاده بودند در مدیترانه نجات دادند. به گفته این نجات یافتگان دست کم 60 تن از جمله چند زن و یک کودک در راه جان خود را از دست دادند. دریای مدیترانه یکی از مرگبارترین مسیرهای مهاجرت در جهان خوانده می شود. تنها در 2.5 ماهی که از سال میلادی گذشته به گزارش آژانس مهاجرت سازمان ملل 226 تن در این مسیر جان خود را از دست داده یا گم شدند. شبکه اجتماعی فیسبوک متعلق به مارک زاکربرگ با داشتن 3 میلیارد کاربر در آخرین ماه سال 2023 به عنوان محبوب‌ترین شبکه اجتماعی در سراسر جهان معرفی شد. بر اساس نموداری که خبرگزاری فرانسه از اطلاعات وبسایت تحلیل داده‌های بیزنس آف اپس منتشر کرده، فیسبوک با 3 میلیارد و یوتیوب با بیش از 2 میلیارد و 600 میلیون کاربر مقام‌های اول و دوم در محبوبیت را دارند. واتساپ و اینستاگرام هم که هر دو متعلق به مارک زاکربرگ هستند با زیر 2.5 میلیارد کاربر در مقام های سوم و چهارم قرار گرفتند. بعد از آنها تیک تاک با 1.6 میلیارد کاربر قرار دارد که در چین راه اندازی شده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین پایتخت اتریش دیدار کرد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد که در این دیدار مسائل ایمنی و پادمان هسته‌ای از جمله حضور آژانس در نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا اوکراین مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. آقای بلینکن همچنین بر حمایت قاطع آمریکا از ماموریت راستی آزمایی منع اشاعه هسته‌ای آژانس از جمله در رسیدگی به مسائل راستی آزمایی باقی مانده ایران تاکید کرد. رافائل گروسی در سفر هفته گذشته‌اش به مسکو نیز برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به بحث گذاشت. جمهوری اسلامی هنوز پاسخ قانع کننده‌ای در مورد ذرات اورانیوم یافت شده در سایت‌های اعلام نشده به آژانس نداده است. و دولت آمریکا و متحدانش روز جمعه به جمهوری اسلامی ایران هشدار دادند که اگر به سمت تحویل موشک‌های بالستیک به روسیه برای جنگ با اوکراین پیش برود، اقتصادهای بزرگ غربی تحریم‌های جدیدی علیه تهران وضع خواهند کرد. یک مقام ارشد دولت بایدن به رویترز گفت یکی از اقدامات کشورهای گروه 7 در حال بررسی آن هستند منع ایران ایر از پرواز به اروپا است. کشورهای گروه 7 عبارتند از آمریکا، کانادا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن. اما بعد از انقلاب اسلامی سال 1357، حاکمیت جمهوری اسلامی تلاش کرده تا مردم از آیین‌ها و سنت‌های کهن ایرانی فاصله بگیرند و برخی از روحانیون از تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی از این جشن‌ها و آیین‌های کهن به عنوان آیین‌های ضد اسلام یاد می‌کنند. یکی از این آیین‌ها نوروز باستانی است. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
جمهوری اسلامی که آمد هر روز تلاش کرد تاریخ گذشته را محو کند، اگر آن تاریخ با جشن و رقص و تاریخ باستان همراه بود. برای حاکمان اسلامی هویت ایرانی از زمانی شروع می شد که تاریخ و شیوه آن را خودشان نوشته باشند. روحانیون که در سال 57 قدرت را به دست گرفتند و روی فرهنگ باستان ایران خط قرمز کشیدند. برای آنها نوروز باستانی هم باید کم رنگ می شد.
نوروزم.
سالها بعد آیت الله خامنه ای در مشهد و در سال 77 گفت نوروز باستانی نوروزش خوب است اما باستانیش بد است، زیرا نوروز جشنی در خدمت حکومت‌های استبدادی قبل از اسلام بود.
ایده نوروز را اسلام گرفت، محتوای انسانی و اسلامی و معنوی به آن داد به مردم. ما ایرانی‌ها ایده نوروز را دوست می‌داریم، اون را جشن می‌گیریم، اما جشن ما یک جشن سالم است. هر کدام از این مراسم قدیمی که اسلام برخورد می‌کند این جور برخورد می‌کند. البته بعضی از مراسم هست که قابل اصلاح نیست، مثلا اسلام درباره مراسم خرافی از روی آتش پریدن حرفی ندارد.
حتی برخی از روحانیون پا را از ادب و فرهنگ فراتر گذاشته و نوروز را جشن گاو و خر دانستند که علف می‌خورند و جنبه عقلانی ندارد. صدای آیت الله محسن حسینی تهرانی.
نوروز عید زرتشتی هاست و اسلام به طور جد با این مسئله مخالفت کرده. دین ما عید قدیر را عید می داند، عید فطر و عید قربان را عید می داند، عید مبعث را عید می داند، عیدی که جنبه عقلانی داشته باشه. علف از توی زمین در میاد برای من که عید نیست، برای اون گاو و خر عید است که باید بهتر بچره و بهتر از این زمین استفاده بکنه. بنده که علف خار نیستم که بخوام خوشحال بشم. اینا
روحانیون زینفوز در جمهوری اسلامی ایران تلاش کردند تا 22 بهمن روز پیروزی انقلاب اسلامی یا برخی از مناسبت‌های مذهبی مانند عید قدیر یا عید فطر را به جای عید نوروز یا دیگر مناسبت‌های باستانی و ملی مانند مهرگان جشن بگیرند. علی اکبر رائفی پور، سخنران نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی:
ما بی ارزه ایم، اینقدر غیرت نداریم. یه عید نوروز میاد تیکه پاره میکنیم خودمونو که حالا چی شده؟ زمستون شده بهار، درک بهارم میشه تابستون. ما به کجا برمیخوره؟ به تعداد عمرتون این بهارا دیدید تا چی شده؟ یعنی اصل عید ما عید قدیر بود. شهر رو بریزید به هم، نورافشانیاتون رو بذارید برای قدیر.
حسن یوسفی اشکوری، دین پژوه ساکن آلمان، میگوید اگر مقام های جمهوری اسلامی قدرت و توانش را داشتند قطعا نوروز را از رسمیت میانداختند، زیرا سنت ها و آیین های ایرانی را مخالف با ایدئولوژی سیاسی خود میدانند.
اصولا در جمهوری اسلامی با توجه به دیدگاه بسیار غلیظ اسلامگرایانه‌ای که هست و اسلام و دین وان یک ابزار ایدئولوژیک برای هویت بخشی به حکومت مطرح شده، مسئولان جمهوری اسلامی با دید و انگیزه سیاسی هم نمیتوانند با سنت‌ها و آیین‌های ایرانی سازگاری داشته باشند و تمایلی داشته باشند، برای اینکه اون رو مانند گذشته در تعارض با هویت دینی و با ایدئولوژی رسمی حکومتی خودشون می‌بینند.
حاکمیت جمهوری اسلامی تلاش می‌کند تا مردم از آیین‌ها و سنت‌های کهن ایرانی فاصله بگیرند، تلاش ناکامی که با وجود همه صداهایی که از تریبون‌های رسمی علیه آیین‌های کهن پخش می‌کنند توجهی از سوی بیشتر ایرانیان دریافت نمی‌کنند. آیت الله احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران در سال 91:
اگر کسانی بخوان این نوروز رو با سبقه دینیش فقط ببرن به سبقه ناسیونالیستیش، فقط ببرن به سبقه ملیگرائیش، این همون جشنهای 2500 ساله ننگین شاهنشاهیست. اونها در شأن ملت نیست. نوروز دینی آری، اما ادای دیگران رو در آوردن نادرست و غلط هست.
ایرانیان با زنده نگه داشتن نوروز باستانی به دنبال حفظ هویت ملی خود در مقابل حاکمیتی هستند که میخواهد همه اینها را محو و نابود کند. هر چقدر حاکمیت فشارها و امکانات مادی و غیر مادی پیدا و پنهان آورد تا جشنها و نوروز باستانی ایرانیان را کمرنگ کند، اما مردم نگذاشتند این آیین‌های باستانی محو شود. چه کم و چه زیاد، چه در فقر و تنگ دستی و چه در دوران غم و شادی، حتی اگر دخترانی که بدون حجاب خودشان را به شکل حاجی فیروز در بیاورند، در خیابان برقصند، به مردم و آبرین حس خوب بدهند و در نهایت هم بازداشت شوند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ون کاستیل امدادگر بلژیکی که خرداد ماه امسال در ازای آزادی و بازگشت اسدالله اسدی دیپلمات محکوم در یک پرونده تروریستی به تهران آزاد و به کشورش بازگشت، در گفتگوی سکوت خود را شکست و توضیحاتی را درباره دوران بازداشتش در ایران ارائه کرد. او همچنین از اجرای طرح حقوق بشری خود پس از آزادی از زندان خبر داده. مصطفی خلجی گزارش میده.
اولیویه وانده کاستیل که به مدت 455 روز در تهران بازداشت شده بود، در گفتگو با روزنامه فرانسوی لوموند تاکید کرده که جمهوری اسلامی از او برای چانه‌زنی‌های شرم‌آور خود استفاده کرد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این شهروند بلژیکی را که اکنون 43 ساله است به اتهام‌های مختلف سیاسی به مجموعاً 40 سال زندان، جریمه نقدی و 74 ضرب شلاق محکوم کرده بود. مقام‌های قوه قضاییه ایران هیچ مدرکی برای اثبات اتهام‌ها علیه آقای وانده کاستیل منتشر نکردند. آقای وانده کاستیل که قبل از اینکه به ایران برود به ویژه در مالی و افغانستان کار می‌کرد، در فوریه سال 2022 در حالی که آخرین بار و برای چند روز با ویزای توریستی به ایران رفته بود بازداشت شد. او درباره چگونگی بازداشت شدنش به لوموند گفته است: من چند دوست را برای خداحافظی دعوت کردم. مأموران که برای دستگیری من آمده بودند پشت یک پیک موتوری که پیتزا را می آورد پنهان شده بودند. مأموران جمهوری اسلامی که با لباس شخصی به سراغ این شهروند خارجی رفته بودند از نشان دادن حکم دستگیری او خودداری کردند. این امدادگر سپس به زندان اوین واقع در شمال تهران منتقل شد و 9 ماه را در آنجا در انزوای کامل سپری کرد، تا اینکه در اوت سال 2022 به خانه امن با 3 اتاق خواب منتقل شد، ولی در آنجا نیز تنها بود. به نوشته لوموند، او در این خانه گهگاه حضور افراد دیگری را احساس می کرد، اما هرگز آنان را نمی دید. جمهوری اسلامی نه تنها او را در بیخبری مطلق نگاه داشته بود، بلکه تا مدت‌ها درباره بازداشتش اطلاع رسانی نکرد. 4 ماه پس از بازداشت این شهروند بلژیکی، افشای خبر بازداشت او همزمان با تلاش پارلمان بلژیک برای تصویب طرح دولت این کشور برای قانونی کردن مبادله زندانیان با ایران بود. با بررسی این طرح، گمانه‌زنی‌ها برای مبادله اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی محبوس در بلژیک، بالا گرفته بود و فعالان سیاسی و حقوق بشری بارها نسبت به چنین مبادله‌ای هشدار می‌دادند. اسدالله اسدی، دیپلمات حدوداً 50 ساله جمهوری اسلامی که در سفارت ایران در اتریش شاغل بود، متهم شده بود ماده‌ای انفجاری به وزن نیم کیلوگرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را هدف حمله قرار دهند. دولت فرانسه وزارت اطلاعات ایران را به طراحی و اجرای این توطئه متهم کرد و اسدالله اسدی نیز پس از محاکمه از سوی دستگاه قضایی بلژیک به 20 سال زندان محکوم شد. آقای اسدی حتی به حکم خود اعتراض هم نکرد و شاید او به راه‌های دیگری برای آزادی خود مطمئن بود. اولیویه وانده کاستیل در گفتگو با لوموند از رفتار سرسختانه زندانبانان پیشین خود سخن گفت و تاکید کرد که در طول بازداشتش هیچ رویه قانونی رعایت نشد. این امدادگر بلژیکی افزود که بازجویی‌ها از او شاق و اغلب طولانی بود و مجبور شده بود صدها صفحه بنویسد تا به سوالات همیشه یکسان درباره فعالیت‌های بشردوستانه خود پاسخ دهد. این شهروند بلژیکی در سلول انفرادی برنامه روزانه برای خود ریخته بود و خود را مجبور کرده بود که گاهی 20 کیلومتر در روز پیاده روی کند تا غروب خسته شود و بخوابد. سرانجام او در خرداد امسال با اسدالله اسدی مبادله و آزاد شد. به نوشته لوموند، وانده کاستیل از زمان بازگشت به بلژیک انرژی زیادی در راه اندازی پروژه خود به نام سازمان حفاظت از امدادگران پیدا کرده است. هدف از تأسیس چنین نهاد غیر دولتی، حمایت از امدادگران در سراسر جهان در برابر تهدیدات و همچنین ایجاد یک صندوق اضطراری برای ارائه حمایت‌های مادی، پزشکی و حقوقی به امدادگران در معرض تهدید است، به ویژه امدادگران محلی که کمترین حمایت بین‌المللی از آنان صورت می‌گیرد.
خب، با این گزارش به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا بودید و همچنان خواهید بود. من رویا ملکی به شما بدرود میگم هر جای جهان که هستید. در صلح و آرامش شاد باشید. امانا.